الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نحو البلاغه بود و از نامه 45 که حضرت عثمان بن حنیف مرقوم فرموده شروع کردیم، حالا رسیدیم به اینجا، نامه 47 و من وصیت له علیه السلام، یعنی از جمله سفارش هایی که حضرت کرده است، للحسن و الحسین علیهما السلام، به امام حسن و امام حسین، لما وربه ابن ملجم لعنه الله، از آنی که در شب 19 ماه رمضان ابن ملجم ضربت زد به فرق حضرت علی و حضرت در بستر بود، این وصیت رو کرد. قسمت اول وصیت خطاب به امام حسن و امام حسین و بعد جنبه عمومی پیدا میکنه. ظاهرا 6 فقره است، 6 جمله است. حضرت به امام حسن و امام حسین میفرمان، بعد 12 جمله به همه مسلمان ها. حالا اون چند فقره 6 که مربوط به امام حسن و امام حسینه. اوصی کما به تقوی الله، سفارش میکنم شما دو نفر، دو نور دیده خودم که امام حسن و امام حسین باشن، به تقوای خدا. بارها عرض کردم تقوا رو وقتی میان معنا کنن ترس معنا میکنن، لغت تقوا معنیش ترس نیست، تقوا ماده وقایه است. اصل کلمه وقوا بوده، ته اصلش واو بوده، ماده وقایه. وقایه معنیش نگاهداریه، الوقع یه نگاه داشتن تو صرف می نکن. تقوای خدا یعنی نگاهداری خدا. حالا نگاهداری خدا یعنی نگاهداری حریم خدا، نگاهداری دین خدا، نگاهداری دستورات خدا، همه اینا چیزی که مربوطه به خدا، حریم خدا، دین خدا، احترام خدا، اینا همه رو انسان نگاهداری بکنه. سفارش میکنم شما رو به نگاهداری حریم خدا. و ان لا تبغی الدنیا و ان بغت کن. بغا، بغا یبغو معنای طغیان کردنه. بغا یبغی هم معنای طغیان است، هم معنای طلب. و ان بغت احداهما علی الاخرى، که آیه قرآن میگه فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، اونجا بغی معناش طغیانه، کسی که در حقیقت طلب ظلم و فساد میکنه. اما بغی اینجا معناش طلبه. ممکن است اصل ریشه لغت معناش همون طلب باشه، منتها یه وقت یکی طلب خوب میکنه، یه وقت چیز بد. اونجا طلب طغیان را بهش گفته باشن بغیه. بالاخره لغت بغی هم معناش طغیان میاد، هم معناش طلب کردن و اراده کردن. و ان لا تبغی الدنیا، و اینکه شما دو نفر طلب نکنید دنیا را، و ان بغت کما، ولو اینکه دنیا طالب شما باشه. اگه دنیا طالبتون نیست و دنبالتون نمیاد که هیچ، اونجا هم که دنبالتون میاد شما نچسبید به دنیا. عرض کردیم که از وقتی معنی دنیا معنیش این نیست یعنی شما کار نکنید، تحصیل رزق حلال نکنید. ائمه ما اونایشون که بودن همه کار میکردن، حضرت باقر، حضرت صادق تو باغ میرفتن کشاورزی میکردن، حضرت عرق مینیست سر و روش، حضرت باقر رو باز کار میکرد. طلب دنیا معنیش این است که خلاصه دلبستگی زیادی به مال و ریاست و مقام دنیا داشته باشید که این سبب بشه از چشم و گوشتون اسحق بسته بشه. اگر کسی واقعا جوری شد که طالب دنیا شد، عاشق دنیا شد، این دیگه وقت از غیر دنیا غفلت میکنه، از حق غفلت میکنه. پس در حقیقت اونی که مذموم است محبت و عشق به دنیا، و الا اصل طلب مال کردن برای اینکه انسان زندگیش اداره بشه، این مستحب هم هست، ثواب هم داره، و این اصلا بهش دنیا نمیشه گفت. این از دنیا مزرعه الاخره، دنیایی که سبب آخرت باشد این دنیا نیست. به عبارت دیگر به مال دنیا و مقام دنیا انسان به عنوان هدف نباید نگاه کنه، به عنوان وسیله باید نگاه کنه. اگر شما مال را برای وسیله قرار دادی برای زندگی، یا مقام را وسیله قرار دادی برای اینکه به وسیله مقام اعلای کلمه اسلام بکنی، حمایت بکنی از اسلام، از مسلمین، این دنیا نیست. اما اگر چنانچه مال و مقام و هدف قرار دادی، اون وقت تمام همه صرف بکنی که مال جمع بکنی یا مقام تحصیل بکنی، این است که مضمومه. حضرت به امام حسن می فرماد بلن لا تبغیت دنیا، شما طالب دنیا نباشید که دنیا را هدف قرار بدید، اصلا اونجا که وسیله باشه اسمش دیگه دنیا نیست. و این بغت کما، ولو دنیا طالب شما باشد، یعنی ولو اینکه مالم رو بهتون میاره، مقام به طرفتون میاد، شما طالبش نباشید. حالا نگید که پس امام حسین چرا برای حکومت جنگ کرد. البته او عنوان دنیا نیست. حضرت علی هم فرمود که من اگر چنونچه کفششو نشون داد، فرمود امرتکم هازهی، یعنی ریاست و امارت شما برای من از این کفش ارزشش کمتر است، الا ان اقیم حقم او ادفع باطلا، مگر اینکه حقی رو بتونم به پا بدارم یا باطلی را دفع بکنم. این کسی مقام حقش باشه و برای اینکه خدمت بکنه این مقام سراغ حکومت بره، این دنیا دیگه اسمش نیست، این باز آخرته، این باز وسیله قرار داده است برای اقامه حق. مقام را که بخوای به عنوانی که مقام است که هدف قرار بدی، این مضمومه. و الا امام حسن با معاویه جنگ که سر مقام بود دیگه، امام حسین هم با یزید جنگ که سر مقام بود، اما این جنگی بود که با باطل جنگ میکرد برای که حکومت دست اهلش بیفته و بتونن اسلام را و مسلمین را رهبری بکنن. این اون وقت یه اسمش دنیا نیست که به ریاست و مقام به عنوان وسیله نگاه کنه، نه به عنوان هدف. ولا تأسفا على شیء منها زوی عنکما، تأسف نخورید بر چیزی از دنیا که از شما دور شده. زوی عنکما یعنی از شما گرفته شده و دور شده. اگر دنیا ازت گرفته شد ناراحت نشو، مال حتی اولاد ودیعه ایست، امانتی خدا به شما دادن. اگر امانتی را به شما دادن بعد بیان امانت رو بگیرن، شما ناراحت میشی؟ اگه شما عدم امینی باشی خیلی هم خوشحال میشی که میگوی ما امانت رو ازمون گرفتن، دیگه مسئولیت در مقابلش نداری. مال دنیا، مقام دنیا، اولاد دنیا، اینا همه در نظر اولیاء خدا امانتی است از خدا در نزدشون، و تا امانت در دست ما هست مسئولیت داریم، مسئولیت حفظشو داریم، مسئولیت این که به جا مصرف بکنیم. اما اگر گرفته شد انسان خیلی راحت میشه که امانت از دست من گرفته شد، دیگه وظیفه و مسئولیت من ندارم. این کمال زهد را حضرت علی در جای دیگه می فرماد کمال و زهد فی کلمتین من کتاب الله، منتهای زهد. حالا یقین ندارم مال حضرت علی باشد، مال یکی از معصومینه، ولی بیشتر رو زمین حضرت علی باشد. کمال و زهد فی کلمتین، کمال زهد در دو کلمه از قرآن. قرآن فند کی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا به ما آتا کن. تأسف به همزه است، مثل شما تأسف نخورید بر اون چه از شما فوت شد، اولاد دست گرفته شد، مال، مقام، حتی گرفته شد، تأسف نه. امانتی بود صاحبش گره، این تأسف نداره که، مسئولیت هم کمتر شد. ولا تفرحو به ما آتا کن، هر چم بهت میدن، اگه تمام دنیا رو هم بهت بدن خوشحال نشو، بلکه یکتا باید ناراحت هم بشی، برای که وظیفه و مسئولیت تو میشه زیاد میشه. می فرماد کمال زهد در این دو کلمه قرآن، در قرآن داره لکی لا تأسف علی ما فاتکم، شما تأسف نخورید بر اون چه ازتون فوت میشه، ولو فرزند دلبند باشه. ولا تفرحو به ما آتاکم، خوشحال، اونجور خوشحالی که دیگه چشم و گوشت بسته بشه پیدا نکن. وقتی که دنیا رو بهت دادن، الان ما آتاکم الان تفره رو به ما آتاکم و اون چه بهتون دادن. آدم زاهد اینه، آدم زاهد این نیست که جنده پوش باشد یه گوشه ای. نه، اگر خدا نعمتی بهت داده از نعمت خدا استفاده کردنش کاری نداره. آیه قرآن میفرماد قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. ای پیغمبر اکرم بگو چه حرام کرده است زینت خدا را که برای بندگان خارج کرده است از زمین، و طیبات من الرزق روزی های طیب و پاک را که حرام کرده است. اصلا خدا چیزای خوب برای بندگان خوب قرار داده است، به شرط اینکه دل بسته نشوند بندگان. جوری نباشد که اگر نداشته باشند ناراحت باشند. داری ازش استفاده کن، شکر خدا کن. نداری خوشحال باش که وظیفه و مسئولیتت کم شده است. بالاخره اینجا حضرت میفرماد ولا تأسفا، شما دو نفر تأسف نخورید. علا شیء منها، برای چیزی از دنیا که زوبیه انهما، که از شما گرفته شده. زوبیه معنیش یعنی قبضه و نحقه انکما، یعنی از شما دور شده. چیزی که از دون دور شده گرفته شد قصد نخوری. و قولا للحق، همیشه حق بگید ولو علیه خودتون باشه. یه چیزی که در یه جایی که مناش شهادتی چیزی ولو به ضرر خودم دهن، پس حق رو بگو. و قولا للحق و عملا للعجر، کار بکنید همیشه برای مزد که از خدا مزد بگید. للعجر نسخه بدل هم داره للآخره، یعنی بعضی از روات نفتیان للآخره، یعنی عمل بکنید برای آخرت. للعجر هم درسته، یعنی در کارهاتون همیشه قصد نباشه که خدا بهتون مزد بده. البته نه قصدتون این باشه مزد بده، کار بکنید که خدا اجر بهتون بده. و الا میدونیم که حضرت علی علیه السلام میفرماد که من عبادت چه کردم؟ الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. خدا میگه حضرت علی، فرمود ای خدا من تو رو عبادت نکردم برای که از آتش جهنم میترسم، عبادت نکردم برای که طمع در بهش دارم، بلکه تو خدا چون کمال مطلقی و کمال مطلق اهل پرستش است، چون تو اهل پرستشی من به خاطر اینکه اهل پرستشی تو رو پرستش میکنم. اونهایی که برای اجر و مزد کاری بکنن میشن تاجر، کار میکنه برای که بهشت بگیره. اما خب و عمل للعجر میگه کار خوب بکنید خدا هم اجر بهتون میده. ممکن است این لام اینجا به اصطلاح لام غایت نباشه، لام عاقبت باشه، نه اینکه شما برای مزد کار بکنید. شما کار بکنید برای خدا و خدا اجر خواهد داد. لام گاز گاز سر غایت در میاد، گاز گاز سر عاقبتش. و عملا یعنی کار بکنید که کارتون مورد توجه خداست و مأجور خواهید بود. و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. میشود نه هر یک از این جملات رو ما زیاد شرح بدیم، ولی برای اینکه پیشم بریم از جهت من یه قدی فشرده و زود رد میشم و فشرده مطالب رو میگم. و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. فرماد به امام حسن و امام حسین که شما همیشه با ظالم دشمن باشید، ولی المظلوم اونا، و مظلوم را شما کمکش باشید. یعنی اگر چنانچه یک جایی دیدید که ظالمی با مظلومی هست، ولو اون ظالم قدرتمند است، با هم آشنام باشید، حساب اینو نکن. مظلوم را باید ازش حمایت کرد. همیشه در جنگ ظالم و مظلوم، در جنگ بیچاره و اون کسی که تو سرش میزنه، شما حامی مظلوم باشید. و کون آل ظالم خصما، ظالم دشمن باشید یعنی در حقیقت با ظلم دشمن باشید، یعنی دشمن ظلم باشید. ولی المظلوم اونا، کمک مظلوم باشید، دفاع بکنه ازش. اگر یه کسی مظلوم واقع شد و من و شما میتونیم ازش دفاع بکنیم و دفاع نکنیم، مسئولیت داریم اینجا. به اندازه که قدرت داری شهادت به نفعش بده، دفاع ازش بکن. وللمظلومه اونا، و کمک باشید همیشه برای مظلوم. خب این چند جمله را حضرت به امام حسن و امام حسین فرمود. البته ممکن است که اینم مال همه باشد، ولی لعل این چون تقریبا مشکلم هست که انسان هیچ سراغ دنیا نره، تمام دنیا را از آدم بگیرن، آدم هیچیش نشد، این همه کس مرد اینها نیست، لعل اینها یه خصوصیتی دارد که امام حسن و امام حسین را حضرت مرد این کار میدهد که اینا رو عمل بکنن. لذا اینجا خطاب به دو نفر کرد، فرمود اوسی کما. تا اینجا تموم شد. حالا از اینجا به بعد عمومیش میکنه حضرت در وصیت. اوسی کما یعنی به شما دو نفر وصیت میکنم، که اینجا باز امام حسن و امام حسین اول ذکر، و جمیع ولدی، و به همه اولادم این وصیت رو میکنم، و اهلی، به همه اهلم این وصیت رو میکنم، و من بلغه کتابی، و به هر کسی که این نامه من بهش برسه، و من بلغه کتابی، هر کسی که این نامه من بهش میرسه، که الان ما هم که اینجا نشسته ایم مشمول این نامه حضرت هستیم. خب میفرماد به شما، به اولادم، به اهلم، و به هر کس نامه من بهش میرسه سفارش های میکنم. یکی به تقوی الله، تقوی رو اونجا فرمود، اینجا باز تکرار کرد. پس تقوی رو از همه میخواد حضرت، یعنی همه تون حریم خدا رو حفظ کنید. حریم خدا حفظ کردن معنیش نیست که واجبات خدا رو انجام بدین، محرمات خدا رو چکار کنید؟ ترک بکنید. به تقوی الله، حریم خدا رو حفظ کنید، و نظم امر کن، امورتون رو منظم کنید. اینجا به اصطلاح نظم مصدره، اضافه به امر شده، مصدر مضاف میگن مفید عمومه، یعنی پس همه امورتون بایستی منظم باشه. ما از این نظم امر کن در فقه خیلی چیز میتونیم یاد بگیریم. یعنی مثلا فرض بگیر اگر چنانچه اومدن برای ترافیک حکومت یه قانونی وضع کرد، این قوانین ترافیک همه به منظور چیه؟ به منظور است که امور منظم باشه، چون اگر چنانچه منظم نباشه چقدر توی خیابونا تصادف واقع میشه، چقدر حقوق تضییع میشه. بنابراین قوانین برای ترافیک چون مربوطه به نظم امرست، ما لازمه سر اون اجرا بکنیم. برای شهرسازی، برای خیابونگی، برای هر کاری اگر قوانین مفیدی باشد که سبب نظم اجتماع میشه، همه اینا به طور کلی مشمول این و نظم امرکم هست. نظم امرکم یعنی نظم همه امورتون، در همه امورتون، چه امور مربوط به زندگی دنیا و چه امور مربوط به آخرت، همه کارتون منظم و جوری باشد که درش خلل و اختلال نباشه. و نظم امرکم، امور خودتون رو منظم کن. و صلاح ذات بینکم، اصلاح کنید بین خودتون را. اینجا بعضی از شراح گفتن کلمه ذات زیادیه، صلاح ذات بینکم گفتن کلمه ذات زیادیه، پس معنیش نه صلاح بینکم، یعنی وسط خودتون را، بین خودتون را اصلاح. من به نظرم میاد که ذات زیادی نیست، و بعضی احتمالات دیگه که ذکر میکنم به دل من خیلی نچسبید. اونی که به ذهن من میاد این است که یه وقت از انسان در مقام اصلاح این دوروبرا رو یه کار میکنه که سر و صدا بیرون نره، اما آخرش بینشون اون واقع مطلب با هم جور نیستن. دو نفر یه وقت میبینی اونجور که باید صمیمی و هماهنگ باشه نیستن، اما دوروبرا رو یه کاری میکنن که صداشون از خونه بیرون نره، بیرون گندش در نیاد خلاصه، اما دلشون صاف نیست. ریشه صلاح نیست. من به نظر میاد ذات یعنی خود، صلاح خود بینتون، یعنی او ذات و عین وسط خودتون رو باید صالحش بکنید. معنیش نیست، یعنی از ریشه با هم دوست بشید، رفیق بشید، هماهنگ بشید، تا دیگه قهرن برخورد هیچ جا نباشد. صلاح ذات بینکم معنیش اینه یعنی خود وسط خودتون رو اصلاح کنید، نه دور و وراشو که فقط به فکر حاشیه باشید که صدامون بیرون نره، نه اصلا ریشه اختلاف رو بسوزونید و با هم رفیق و دوست و هماهنگ باشید، فکرتون فکر صالحی باشد و معیت و وحدت بر خودتون ایجاد بکنید، قهرن دیگه اون وقت اختلاف هم دنبالش نخواهد آمد. پس این صلاح ذات بینکم میخواد بیاد ریشه اختلاف رو بسوزونید، صلاح ذات بینکم این ذات این جهت رو میرسونه، یعنی خودشو اون بین یعنی وسطتون، وسطتون خود خودی بین را اصلاحش کنید، قهرن دیگه دور و بلاش هم پاک میشه. بعد میفرماد که فإنی سمعت جدک و ما صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا حضرت از پیغمبر حدیثی نقل میکنه، دلیل این که گفتم صلاح ذات بینکم بین خودتون اصلاح کنید اختلاف نداشته باشید، فرمود از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. این خیلی حال عجیبه، صلاح خود بین یعنی یک کاری بکنید که بینتون صمیمیت، رفاقت، دوستی، هماهنگی باشد، این افضل است از همه نماز و روزه ها، همه نماز و روزه ها، از هر قسم نماز و روزه. نماز با این که داره ستون دینه، نماز را برای رابطه انسان با خداست، اما اگه بنا بشه بشر همیشه جنگ و دعوا و اختلاف داشته باشد، نسبت به یک دیگر چی نداشته باشن، این تمام زندگی دنیا و آخرت از بین خواهد بود. اختلاف این خانمون برانداز است، نه فقط دنیا، هم دنیا هم آخرت رو. وقتی دو نفر با هم کینه دارن، کینه و حسادت نمیدونه انسانو به چه جور کارهایی با میداره. لذا حضرت میفرماد اگر شما دوستی، وحدت، هماهنگی بینتون پیدا بشه، افضل است از همه نماز و روزه ها، برای که همه نماز و روزه ها تازه میوه این اصلاح ذات و بینه، چون اگر اختلاف و کینه باشد کار به جای میرسه که نماز و روزه بهش لطمه ممکنه بخوره، به همه چیز لطمه خواهد خورد، به نماز و روزه هم لطمه خواهد خورد. بنابراین پیغمبر اکرم فرمود صلاح ذات البین یعنی رفع اختلاف و اصلاح ذات بین و اینکه با هم رفیق و هماهنگ باشید، این افضل است از همه نماز و روزه ها، عامت صلات و صیام. هر قسم نماز و روزه میخوای حساب بکنی، این معنیش نیست یعنی نماز نخون، معنیش این است نماز ستون دینه بخون، اما یه چیزی پایه و اساس دنیا و آخرت شماست. اگه دنیاتون میخواید اداره بشه، اگه آخرتون هم میخواید تأمین بشه، این در سایه وحدت و اصلاح و هماهنگی هم دنیا تأمین خواهد شد هم آخرت. پس بنابراین صلاح ذات البین به منزله ریشه و اساس است. از این جهت میفرماد این اساس رو حفظ کنید و مواظب باشید که اختلاف رو نباشه. و این مادیه ما خودمون میفهمیم که الان این ملت ایران در این انقلابی که به پیروزی رسید، خوب متوجهن که اگر هماهنگی بین قشرها نبود، غیر ممکن بود ملت با دست خالی بر اون ابرقدرت ها و اون شاهی که تا دندون مسلح بود ملت پیروز بشن. فقط در سایه وحدت و هماهنگی و اینکه اختلافات قشری و اینها همه دور ریخته شد، آخوند و دانشگاهی، بازاری و کشاورز و نمیدونم اداری و همه هماهنگ شدن، همه یه حرف میزدن، همین هماهنگی و یه حرف زدن و اختلافات دور ریختن سبب شد که به پیروزی رسیدن، و عامل بقاء این پیروزی هم همین هماهنگی خواهد بود. اگر روزی دیدیم بینه قشرهای اداره کننده کشور اختلاف و ناهماهنگی پیدا شد، اون روزیست که ما رو به شکست خواهیم رفت. بعد می فرماد الله الله فی الایتام، اینجا به اصطلاح باب تحذیر و اغراء اینا میگن که فعل باید محذوف باشه. الله الله یعنی اتقوا الله یا احذروا الله، بترسید خدا را، بترسید خدا را. مفعولش فعلش حذف شده است، الله مفعول اون فعل. بترسید از خدا، بترسید از خدا. فعل ایتام راجع به یتیم ها، ایتام جمع یتیم. یتیم چنانچه گفتم در انسان یتیم بی پدر رو میگن، در حیوانات یتیم بی مادر. شعر نصاب هم داره، یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین. در انسان ها اونی که بیشتر به فکر فرزند است، یعنی مخارج فرزند تعمیم کنه، پدره دیگه. اگر پدر نداشته باشد از جهت مخارج و زندگی فلج. در حیوانات اونی که موجب یتمش میشه مادرش میشه، برای که پدر اونجا دیگه مطرح نیست در حیوانات. بله، لذا گفتن یتم در انسان از ناحیه پدر است و در حیوانات از ناحیه مادر. علی حال در اینجا راجع به انسان هاست. پس کسانی که پدر ندارن میگه اینا رو مواظبشون باشید. فلا تو غبو افواههم، دهنشون را ما نندازید. یعنی نباشد یه روز غذا بهشون بدید یه روز ندید، که یه روز گلسنگی بخورن یه روز غذا بخورن. عقبا معناش یک درمیونه. اون حدیثی هست که پیغمبر اکرم به ابو هریره گفت یا ابو هریره زرنی غبن تزدد حبا، یعنی مرا یک درمیون زیارت بکن، سبب دوستی میشه. هر روز که میای اون خلاصه عظمت دست بمیره، اما یه روز درمیون بیای بیشتر محبوبیت داری. خب این واقعیت یه دیگه. بله، زرنی غبن یعنی من را یک درمیون زیارت میکن، تزدد حبا زیاد میکنی دوستی را. حالا اینجا فلا تو غب و افواه هم یعنی دهانشون را یک درمیون نکنید، یعنی یه جور نباشه یه روز غذا داشته باشن یه روز نداشته باشن، یعنی هر روز غذا بهشون برسونید. و به قول ابن عبدالحدید در شرح اینجا میگه ظاهرن یتیم هایی که ثروت دارن مراد اونها نی، برای که او وقتی ثروت داره لابد ثروتش خرجش میکنن. مراد یتیم هاییست که فقیرند و از پدر ارثی چیزی هم براشون نمونده. میگه این جور یتیم ها رو مواظب بهشون باشید و از بیت المال از هر راهی هست بالاخره زندگیشون رو تأمین کنید، که اینا احساس این که کم بود دارن نکنن. با اون وقتی که پدر داره براش فرقی نکنه. ای هدف این بودست که یه وقت احساس شکست و خلاصه احتقار نکند این یتیم و ببینه خلاصه کم بود داره. فلا تو غبو افواههم، دهنشون رو و نیندازید. ولا یزیعو به حضرت. خب حالا نونشون دادیم خوردن، جهات اخلاقی، جهات علمی، کار، این دیگه یتیم رو ولش کنیم خودش بزرگ؟ نه. ولا یزیعو به حضرتکم، در حضور شما یتیم ها ضایع نشد. اگر چنون چه بچه یتیم خرجشو بدی بخوره، اما سراغ علم نبریش، جهات اخلاقی، جهات دینی، جهات اسلامی رو بهش یاد ندی، مدرسه نبریش. بچه تو برد مدرسه، اما او یتیم مدرسه نرود، این باز احساس حقارت میکنه، این باز احساس کمبود میکنه، این ضایع میشه در اجتماع. یعنی وقتی بزرگ شد هیچ کاره اجتماع میشه، ضایع شده. لذا حضرت میگه غیر از این که دهانشون رو مواظب باشید وا نیفتد، ولا یزی او یعنی زایه هم نشم در حضور شما. یعنی یتیم در اجتماع شما مثل سایر بچه ها بایستی که جهات دینی رو بهش یاد داد، اخلاق رو بهش یاد داد، مدرسه باید بردش درس یاد بگیرد، کار ببریش کار یاد بگیرد، که خلاصه یک فرد مؤثری باشه در اجتماع، نه یه فرد عقب مونده. ولا یزی او یعنی یتیم ها زایه نشن در حضور شما. خب این راجع به یتیم ها. اینا سفارش هست که حضرت یه به همه دارد میکنه، فقط به امام حسن و امام حسین نبود، به ما هم هست. الله الله فی جیرانکم، بترسید خدا را، بترسید خدا را، یعنی به فکر خدا باشید، بیاد خدا باشید. فی جیرانکم راجع به همسایه هاتون. اینجا به اصطلاح اون رو من گاهی فی تقریبا گاز و غاز به منزله علت شیء است، در حقیقت نیستی که معلول در این نسته. اونجا مثلا میزن فیه برای تعلیل رو تو مالا مثلا میزن که نمرعتن دخلت نار فی هررتن حبست ها، یعنی یک زنی داخل آتش شد به علت گربه ای که اون گربه رو حبسش کرد و بعد چیز بهش نداد تا از گرسنگی مرد. فی منظره علت اومده، در حقیقت همیشه معلول مثل که ظرفش علته، معلول از علت تراوش میکنه، اینجا لذا ای فی و سر علت اومده. ترس خدا علتش چی چیه؟ فی جیران کن، یعنی بترسید خدا رو به علت همسایه ها، جیران هم اجاره، یعنی مراقبت از همسایه زیاد داشته باشید، حقوق همسایه رو تضییع نکنید. مگر اصلا این جار لغت اصلش معنیش پناهه، و این احد من المشرکین است تجار که فعجر هوای قرآن میده، یعنی اگه یکی مشرکین در پناه تو آمد اونو پناهش بده. جار معنیش پناهه، منتها همسایه در حقیقت چون در پناه شما اومده است به یه اعتبار بهش میگن جار. کسی که آمده است خونه پهلوش خونه شما قرار داده، در حقیقت به شما پناه آورده است، از ناحیه شما خسارتی ضرری به ایش هست. بترسید خدا را، بترسید خدا را به علت جیرانتون یعنی همسایه هاتون. فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، همسایه ها مورد وصیت پیغمبرن. ببین اینجا حضرت نفرمود مورد وصیت پیغمبرن، فرمود همسایه ها خودشون وصیت پیغمبرن کرده بود. اینجا برای مبالغه است، یعنی مثل زیدون عدلون، یه وقت من میگم زیدون عادلون، یعنی زید عادله، یعنی دارای عدالت، این خیلی مبالغه نداره. اما اگه گفتم زیدون عدلون، به اصطلاح تو مدرسه حمله حدث برزاد کردیم، زیدون عدلون یعنی زید خودش عدالت، یعنی کنده ها اصلا مجسمه عدالت است. زید عدالت نیست که مجسم شده است و مجسمه عدالت زید است. اینجا وقتی میگه اینا وصیت پیغمبره، نمیگه مورد وصیت پیغمبر، اینا خودشون که اندهو وصیت پیغمبره. معلوم شد پیغمبر اکرم خیلی سفارش راجع به همسایه میکرده است که اصلا دیگه همسایه مجسمه وصیت پیغمبر است. وصیت مستره، اینجا حمله حدث که مستره برزاد شده. فانهم یعنی همسایه ها وصیت پیغمبره، تمام مورد وصیت پیغمبره. خب این که ما گفتیم وصیت پیغمبرن یعنی نه یه مرتبه نه دو مرتبه، اصلاش همش مثل که وصیت پیغمبر راجع به چی بوده؟ به همسایه بوده. لذا دنبالش میگه ما زال یوسی به، پیغمبر اکرم زایل نشد که وصیت میکرد به اینها، معنیش نه یعنی یه مرتبه و دو مرتبه و ده مرتبه نبوده، هر وقت با هر مناسبتی وصیت میکرد راجع به همسایه. ما زال یوسی به، پیغمبر اکرم دائما وصیت میکرد به همسایه ها، حتی ظننا انه سیورثهم، اینقدر وصیت کرد که ما خیال کردیم پیغمبر اکرم همسایه ها رو وارث میخواد قرار بده، همطور که اولاد انسان پدر و مادر انسان به انسان نزدیکن و از انسان ارث میبرن، همسایه رو اینقدر وصیت کرد که ما خیال کردیم اینم مثل فرزند و پدر و مادر نزدیکن به انسان و وارثن. حتی زنن ناتو گمون کردیم این که حضرت سیورثهم، زود باشد که اینا رو جزء ورثه حساب بکنه، بگید ارثم بهشون بدید. اگر مرده مثلا هم فرض بگیرید که یه شیشون مال دم یا یه چهارم مال دم مال همسایه ها مثلا فرض بگیرید. بعد از این که همسایه رو سفارش کرد حضرت، فرمود که خدا را، خدا را، یعنی بترسید از خدا و توجه به خدا داشته باشید، فی القرآن، راجع به قرآن، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، مواظب باشید سبقت نگیرد شما را در عمل به قرآن غیر از شما. دستورات قرآن، مخصوصا دستورات اخلاقی قرآن، اینکه انسان بایستی که با مردم با خوبی رفتار بکنه، باید اتحاد و همبستگی داشته باشن، دعوت میکنه قرآن و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه به ریسمان خدا متمسک بشید و اختلاف و تفرق نداشته باشید، امر به معروف بکنی، نهی از منکر بکنی و مشرک نباشید، دزدی، اهل دزدی نباشید، نمیدونم اهل فحشا نباشید، از فحشا اجتناب کنید، از بدخلاقی اجتناب بکنید، سوء ظن نداشته باشید به یک دیگر. اینا تو قرآن هست دیگه، سوء ظن به یک دیگر نداشته باشید، یک دیگر را با اسم بد صدا نکنید، ولا تنابزو بالالغاب، با لقب بد یک دیگر را صدا نزنید. خلاصه جهات اخلاقی قرآن، بسا دیگران که مسلمان نیستن بهتر از ما عمل بکنن. یه طرف ما معروف است، میگفتن یه ارمنی به پسرش گفته بود که تو نمیدونم دزدی که میکنی، دروغم که میگی، نمیدونم چه میکنی، خب پس یه برای من مسلمون شدم مثلا فردیه. که این تو ذهنش بوده است که مسلمون ها دروغ و دزدی و اینها مثل این که براشون مانعی نداره، اما ارامنه نه، دوزی نیم کردم، دروغ هم نمیگفتم. حالا حضرت میفرماد که راجع به قرآن کاری نکنید، لا یسبقکم بالعمل به، سبقت نگیرد شما را در عمل به قرآن غیر شما، یعنی همچی نباشد که دیگران قرآن را عمل بکنن و اونها از جهات اخلاقی، از جهات خاص معنوی از شما جلو باشن. من یه جمله دیگه از حضرت راجع به قرآن میخونم، در همین نهج البلاغه است، در خطبه در خطبه 198 یه تیکه حضرت راجع به قرآن داره. حالا من همه شو نمیخونم، دو سه جمله شو میخونم. اینجا داره میگه که و تبیانا لا تهدم ارکانه، قرآن بیانگر هر چیزی است و ارکان قرآن خراب شدنی نیست، یعنی به قدر این محکم است قرآن که کسی نمیتونه قرآن را خرابش بکنه. و شفاء لا تخشا از قامه، قرآن شفاء درد هاست به جوری است که هیچ کس احتمال از ناحیه قرآن مبتلا به مرض، یعنی مرض اخلاقی و مرض اجتماعی نخواهد شد. یعنی قرآن همیشه مرضها را، مرضهای اخلاقی و اجتماعی را شفا میدهد، هیچ وقت از ناحیه عمل کردن به قرآن کسی مریض اخلاقی نخواهد شد. و عزن لا تهزم انصاره، قرآن سبب عزت است و کسانی که یاران قرآنن هیچ وقت مغلوب نخواهند شد، شکست نخواهند خورد. خب اینجا ما میفهمیم پس اگه یه ملت شکست خورد معلوم شد به قرآن عمل نکرد. اگر ما مغلوب ابرقدرت ها شدیم، اگر از ابرقدرت ها شکست خوردیم، معلوم شد به دستورات قرآن عمل نکردیم و انصار قرآن چطوره؟ نیستیم. برای که اینجا میگه و عزن، قرآن اصلا سبب عزت، اگر عمل به قرآن بکنی، عمل به قرآن است و الای قرآن رو ببوسی بیزایی تو داخته، نه سبب عزت نیست. این مثل نسخه طبیب میمونه که قاب بگیری بالا سرت بیزاری، هیچ وقت خوب نمیشی. نسخه طبیب رو برد، باید برد داروخونه، دوا رو گرفت و خورد، عمل کرد تا اینکه خوب بشی. قرآن کتاب عمل است و عزن، قرآن سبب عزت است. لا تهزم و انصارو، هیچ وقت یاوران قرآن شکست نخواهند. و حقا، قرآن یه حقی است که لا تخزل و اعوانو، کسانی که یاران قرآنن هیچ وقت مخذول و منکوب نخواهند شد. ای واقعا اینجا انسان فکر میکنه میده خب حضرت علی راجع به قرآن میگه اینجوری، قرآن عزت است و یاران قرآن شکست درشون نیست. قرآن همیشه حقه، یاران قرآن هیچ وقت شکست خورده نیستن، مخذول نیست. پس معلوم میشه ماها هر جا شکست خوردیم، معلوم میشه یاران قرآن نیستیم و عمل به قرآن نکردیم. همین و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، قرآن رو یا همو یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که شما ایمان آوردید، همه در صلح و سلامت داخل بشید. واقعا هماهنگی و اتحاد نیروی عجیبی است و اسلام ببینید در 1400 سال قبل عظمت اسلام اینه که پیغمبر اکرم در میان یه عده عرب درس نخونده، در محیطی که غیر از جنگ و دعوا و مشاجره و اون روزی هیچی نبوده، اون وقت پیغمبر اکرم همه برنامه هاش برنامه ایست که بشر رو به اتحاد و وحدت میرسونه. حتی نمازش که ستون دینه اینو گفته با جماعت بکنید، نماز جمعه بکنید، جمعه ها اجتماع داشته باشید نماز جمعه بکنید، نماز عید برای ما قرار داده. ستون دین چیزی که برای ارتباط با خداست، اما با جمعیت. اینا عظمت جمعیت اون وقت پیغمبر اکرم به مردم نشون داده. و حالا ما میفهمیم دنیا همه داره رو میتینگ و رو اجتماع میگرده دیگه. الان در دنیای امروز هر دسته ای اگر چنونچه یه شعار داشته باشن، اینا جمع میشن یه جا اون شعارشون رو میگن و این علامت اینست که این جمعیت چه اندازه نیرو داره. درسته؟ اگر چنونچه همه جمعیت مسلمین همه یه هدف داشته باشن، یه حرف بزنن، یه شعار داشته باشن و اون راه اختلاف فکر و سلیقشون رو بیزنن دور، این سبب پیروزی مسلمان ها خواهد شد. ولی من متاسفانه عرض کردم ما ایرانی ها به خصوص، حال این شاید عرب هم اینطور باشه، ما ایرانی ها به خصوص یه خودمحوری در هر کدومون هست. هر کدوم از ما هر جایی هستیم، در هر مقامی واقع شدیم، اصلا تمام اجتماع و تمام جامعه رو از دیدگاه خودمون میبینیم. من یه محوریم، هر کس با منه، هماهنگ با منه، این حقه. و هر کس با من نیست، این مثل این که باطله. شما هم همین خیالو میکنه، اونم همین خیالو میکنه. خواهی بنا بشه همه خود محور باشیم، اون وقت نه دنیا مرتب میشه نه آخرت مرتب میشه. اما ما میبینیم که در خیلی جاها اینجور نیست. فرض کنید که در یک کشور آمریکا یا یک کشور انگلستان یا اونجا هیچ کدوم خود محور نیستن. اونا همه فکر اجتماع خودشون رو میکنن، فکر کشور خودشون رو میکنن، مصلحت کشور خودشون رو سام میکنن. حتی مثلا فرض کنید در ایران یه وزیر میاد اینجا، فرض کن در یه وزارت خونه یه طرحی داره، یه قسمتای پیاده رو. یه وزیر بعد که میاد نمیاد اونا رو تکمیل کنه، میاد از ما مثلی که چون اینا رو اون کرده من متمم کار اون نباید باشم، همه رو به هم میزنه، از نو یه طرح تازه میخواد بیاره، در وسط طرح باز یه آقا میره یکی دیگه میاد. لذا همیشه کار وزارت خونه چطوره؟ معطله. اما اگر چنانچه این خودمحوری رو، این اخلاق خودمحوری و خودبینی رو کنار میذاشتیم و اونی که مصلحت اجتماعمونه، مصلحت کشورمونه، اونو میدیدیم. من اگه یه کاری کردم، شما وقت که دیدی من کارو تا یه جای رسوندم، شما ولو این کار شروعش به اسم من ثبت شده، شما دیگه اینجا خودمحوری نداشته باشی، خودبینی نداشته باشی، بیای کار من رو تموم کنی، یکی دیگه بیاد کار شما رو اتمش بکنه، این اون وقت هم اجتماع پیشرفت میکنه، هم دنیا مردم خوب میشه، هم آخرت مردم تأمین میشه. این که قرآن میگه و اعتصموا بحبل الله جمیعا، با هم باشید، متحد باشید، هماهنگ باشید، همه در صلح و سلامت داخل بشید، این هماهنگی رو این میخواد، این اخلاق خودبینی خودمحوری رو از ما دور بکنه. و متاسفانه عرض کردم ما نوعا حتی بعضی از خوبامون هم شاید مثلا فرض بگید معذاره این حالت خودمحوری داره، مثل که اصلا حق یعنی این، یعنی من و هر کس در نزدیک منه، چون ما اصلا هممون اینجوری میبینیم. خب این خلاف حقیقته. اما این که میگه قرآن را حفظ کنید، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، دیگران سبقت نگیرن، همین معنا رو دیگران واسه عمل میکنن و در کارهایی که به نفع کشورشون است، به نفع جامعهشون است، با هم هماهنگن، هر کدوم متمم کار یک دیگر میشن، پیشرفت هم میکنن. اما ما از باب این که هر کدوم کار دیگری رو ترمون نمی کنیم، بلکه خرابش می کنیم، برای که دلمون با هم نیست و هر کدوم یه حالت خودبینی داریم، همیشه کلامون پس معرکه هست. بله، الله الله فی الصلات فا انها عمود و دینکم، خدا را خدا را، یعنی بترسید از خدا، راجع به نماز، فإن نماز، یعنی نماز عمود و دین کن، ستون دین شما. مثل ساختمون اگر چنانچه ستونشو بردارید تاق میذارید زمین. دین برای ارتباط با خدا و ارتباط، تنظیم ارتباط با خدا و ارتباط افراد جامعه با یک دیگر. اما اونی که مهم است ارتباط انسان با خدا، برای که کمال انسان در ارتباط با خدا و کمال انسان خلاصه میشه در نماز، یعنی ارتباط انسان با خدا خلاصه میشه در چی؟ در نماز. و رضا داریم که از صلات و لا تترک به حالت، نماز در هیچ حال نباید ترک بشه. حتی اگه وقت در دریا غرق شدی و حالا داری غرق میشی و نماز الان از دست میره، اونجا یه الله اکبر که میتونی بگی، همون الله اکبر رو بگو، برای که در تا اون دم آخر که دارم از این دار فانی به عالم باقی میرم با حال ذکر خدا از این دنیا رفته باشی. حتی آدم غریق یا آدمی که یعنی در غرق میشه یا آدمی که در گل فرو رفته است، او در همون حال نماز باید بخونه. اگه در میدان جنگی و در بحران جنگ و نمیشه دم پیچه قبل نشیم، حضرت علی رو همون اسب که داشت جنگ میکرد نمازش هم اونجا روی اسب در همون حال نماز بخونه، الله اکبر میگن، نمازم میخونن و جنگم میکنن. بنابراین از صلات و لا تترک به حال، نماز در هیچ حال ترک نمیشه. مریضی رو تخت بیمارستان خوابیدی هیچ هم نمیشه تکونت بدن، و همون جور که هست میتونی استاده بخون، نمیتونی نشسته، نمیتونی خوابیده، به خوابیده اول در درجه به پهلوی راست بخواب، اگر این که به پهلوی چپ بخواب، اگر این که به پشت بخواب، و بالاخره نماز رو بخون و رکوع و سجودش هم اشاره بکن. نماز هیچ وقت ترک نمیشه، برای اینکه کمال انسان در ارتباط با خدا و ارتباط با خدا در نماز خلاصه میشه. نماز هدف ازش این است که انسان با خدا مربوط باشه و کمال برای نفسش حاصل بشه. الله الله یعنی خدا رو حفظ کنید، الصلات در نماز، فانها عمود دینکم، عمود و ستون دین شماست. و الله الله فی بیت ربکم، بترسید از خدا، بترسید از خدا راجع به خانه پروردگارتون که خانه کعبه باشه، که مراد حج، یعنی حج رو ترک نکنید. لا تو خلوه ما بقیتم، حج دو مسئله، یکی این که کسی واجب الحج باشه باید برای حجش رو انجام بده، یه مسئله. مسئله دیگر که ظاهرا حضرت علی این جهت رو میخواد بگه که اصلا خانه کعبه چون مرکز ثقل مسلمان هاست، این نباید همیشه از جمعیت خالی باشه. حتی اگر یه وقت مثلا هیچ کس مستطیع نیست در اون سال که برد مسجد، بایست یه عده‌ای برن اونجا و اون مرکز رو حفظش بکنن که مرکز خالی نباشه، برای که شکوه و عظمت اسلام به این است که پایگاه اسلام همیشه جمعیت داشته باشه، شلوغ باشه. اصلا اهمیتش به همون شلوغ بودنش است و از همه جا با هم بودن. در حقیقت حج یه کنگره اسلامی است که خدا منظورش این بوده است که مسلمان ها از همه اطراف و اکناف کشور، اونام اونایشون که یه خود قدرت دارن، اونجا مجتمع بشن و برخورد داشته باشن با هم در اونجا، و مثلا فرض بگید از اوضاع و حالات یک دیگر در کشور، از اوضاع و حالات کشورهای دیگر با هم اطلاع پیدا کنن. این کنگره هایی که الان هست، مثلا یه حزبی میاد سال یه مرتبه یه کنگره تشکیل میده، 1400 سال پیش یا قبلش اسلام اینو داشته جزء برنامه که مسلمان ها اونایشون که دستشون به دهانشون میرسه و پول دارن این راه را برن اونجا باشن و یک کنگره اسلامی در حقیقت تشکیل بشه. بنابراین ما اگر رفتیم کورکورانه اونجا یه کارای کردیم و برگشتیم اینجا، خلاصه او به فلسفه حج معلوم میشه ما برخورد نداشته ایم. در نظره وقت بدبختیست که حاجی ها بعضی هم که برمیگردن اول به جای این که از برخوردهاشون با ملتهای دیگر، کشورهای دیگر اخباری برای انسان میارن، خبره که میارن نوان از پرتغالاش و موزاش که موزای ارزون بود و پرتغالاش میارن تجور بود، از اینجور چیزا. این خلاصه معنویت و واقعیت و روحانیت حج براشون مثل این که خلاصه روشن نشده بوده. فرماد الله الله خدا را حفظ کنید، فی بیت رب بکن، لا تو خلوه، خالی نگذارید خانه پروردگار، ما بقیتون تا مادامی که زنده اید، که همیشه خانه خدا باید مرکز جمعیت بشه، این کنگره هر سال باید باشه. فانه ان ترک لم تناظرو، اگر چنانچه خانه خدا خالی شد و رها کردی مورد توجه خدا نخواهید بود. لم تناظرو یعنی مورد نظر و توجه خدا نخواهید بود. همون کنگره سبب میشه که شما به کمبودهای کشورهای دیگر بر بخورید و
کشور ما کمبود اون کشور رو برطرف بکنید، اونا کمبود ما رو برطرف بکنن و با هم یه هماهنگی پیدا بکنید و همین سبب پیشرفتتون میشه. اما اگر چنون چه این کنگره نباشه، متفرق و مختلفی دار، از یک دیگر هم خبر ندارید و شکست خواهید خورد. اینطوره که اگر چنون چه خانه خدا ترک بشه، لم تنازرو مورد نظر و توجه خدا واقع نخواهید شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.